در حال حاضر صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما. جناب بهرامی، قطعا شما صاحب کارهای بسیاری هستین که خوش درخشیدن و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبت‌ها، اهالی تئاتر شما رو خیلی خیلی خوب می‌شناسن، اما مخاطبان عام هم حتما با کارهای شما آشنا هستن. می‌خوام بریم سراغ کارهایی که در حوزه دفاع مقدس انجام دادید و کارهایی شدن که ماندگارن. خودتون بفرمایید از تاریخچه کارهاتون، کارهایی که در حوزه دفاع مقدس انجام دادید، اونها رو به ما یک به یک معرفی بفرمایید و قبل از اون هم بگید که چرا گونه دفاع مقدس رو انتخاب کردید برای این کارها.
خواهش میکنم، البته شما لطف دارید به بنده. اگر من کاری هم انجام دادم خیلی کوچیک و مختصر بوده و بنابه اتفاقاتی که در کودکی، یعنی اتفاقات جنگی که در واقع من شاهدش بودم،
بله،
تلاش کردم که در بحث مقاومت آثاری رو تولید کنم در حوزه تئاتر. خب من یک نمایشی داشتم به صورت خیابانی که نمایش آکا 47 بودش که قصه اسلحه کلاشینکوف بود که تندیس و لوح تقدیر گرفت از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. قصه کلاشینکوفی بود که نمیخواست جنگ کنه، اما به دست افرادی که متاسفانه برای جنگ و جنگیدن در واقع تلاش میکنن یا رقمهایی رو یا افکاری رو در واقع پشت این قضیه دارن برای منافع شخصی خودشون. یک نمایش دیگه ای داشتم به نام قهرمان کیست که اون هم در جشنواره مقاومت و هم در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تندیس و لوح گرفت که قصه در واقع قهرمان هایی بودن که آخر سر خلاصه میشد به شهید فهمیده و شهید حجاجی.
بله.
و در آخر هم نمایش سگک که قصه شاهرخ زرقام بودش و اون رو در مجموعه تئاتر ایران شهر سالن سمندریان اجرا بردم 2 ماه پیش و قبل از اونم در جشنواره تئاتر مقاومت در 6 بخش تونست جایزه بگیره.
بله، بسیار عالی. خودتون فکر میکنین که چه شاخصهایی داشتین اصلا که تونست توجه هم حالا هیئت داوران هم مخاطبان رو جلب بکنه و اینکه این جایزه رو بگیره؟ خودتون از ویژگی های این اثری که ساختین میگین برای ما.
احساس من بر اینه که جنگ ما چه در اون 8 سال چه در حال حاضر توسط مردم در واقع داره هدایت میشه و ما نمیتونیم در واقع مردم رو از این مواجهه دور کنیم یا گم کنیم. وقتی تاریخ جنگ رو شما مطالعه میکنید میبینید که افراد عام و به خصوص خیلی از آدم هایی که مرام و منش لوتیگری داشتن در واقع توی جنگ باعث شدن که شجاعت و شهامت یک بار دیگه‌ای در تاریخ در واقع ایران ما بلد بشه. شاهرخ زرقام یا امثال هم شاهرخ زرقام ها کم نبودن در تاریخ جنگ ما و چون از کف خیابون و اجتماعی که در واقع اجتماع مردمی را بهتر بگم شکل گرفتن، به همین دلیل مردم با اینها ارتباط بهتری میتونن برقرار کنن. خب جا داره من اینجا یک نقدی هم راجع به رویکرد مسئولین و مدیرها داشته باشم که برخی از مدیرها و مسئولین متاسفانه احساس میکنن که شهدای ما هم خیلی تافته جدا بافته‌ای بودند، در صورتی که همه اونها از قشر مردم بودند، از دل جامعه بودند، جامعه‌ای که در واقع من اسمش رو میذارم بیشتر افرادی که کف خیابون بودند، یعنی تو حالا نمیخوام خدای نکرده سوء تفاهم باشه اینجوری نباشه، خیلی بالا شهر نبودن، خیلی پولدار نبودن،
منظورتون که از دل مردم برآمده، از دل مردم.
بله. و چون خودم هم در واقع سال 59 وقتی به دنیا آمدم 4-5 سال بعدش جنگ رو من می دیدم و در سمت همدان ما یه دوره اونجا بودیم در پادگان نوژه، من هواپیماها رو مشاهده می کردم و این جنگ در واقع برای من یک دغدغه‌ای شده بود که چرا جنگ، واقعا این جنگ به ما رو به کجا می خواد برسونه. به همین دلیل تلاشم بر این بود که توی این حوزه بتونم فعالیت‌هایی رو انجام بدم که مثمر ثمر باشه.
بسیار عالی. خودتون هم در این کارها به ایفای نقش پرداختین، چون علاوه بر کارگردانی شما بازیگر هم هستین، خودتون هم نقش رو ایفا کردید در این گونه یا حالا در کار دیگه‌ای که به عنوان بازیگر صرفا حضور داشته باشین؟
بله، آخرین نمایشی که من بازی کردم نمایش آوانتاژ بودش، به نویسندگی و کارگردانی آقای محمد لارتی و کامرون شهلایی، که قضیه بمباران در واقع شهرهای سمت جنوب بود که منجر به کشته شدن افراد بیگناه و مردم بیگناه بود، که من سربازی بودم، نقش سربازی رو بازی میکردم که منتظر قطاری بود که اعزام بشیم برای مرخصی و به دیدار خانواده بیاییم، ولی این اتفاق متاسفانه نمیافته.
بله. خب در حوزه سینما و تئاتر دفاع مقدس و مقاومت قطعا آثار تا به امروز تولید شده، فکر می‌کنید که چقدر باید باز هم حمایت صورت پذیر از جانب مسئولان تا انشاءالله این حوزه و این گونه تئاتر و سینما جان بیشتری بگیره و با قوت بیشتری ادامه مسیر بده؟
ما سوژه‌های خیلی خوبی داریم در حوزه دفاع مقدس. متاسفانه برخی از مدیرها احساس میکنن با سانسور کردن راه بهتری رو دارن پیش میبرن، در صورتی که اگر امثال شاروق زرقامی ها، مجید سوزوکی ها باش در سینمای هالیوود قصهش واقعی بود، به نظر من مثلا اونها اسطوره های عجیب غریبی از این افراد می ساختن. و این کمکاری اول مدیرها و مسئولا هستش، بعد تولید کنندگانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن و کار میکنن، و جا داره که این سوژه ها واقعا بولد بشه، نوشته بشه و بخشی از فرهنگ ما هستش، و اینها میتونه با ساخته شدن فیلم ها یا در واقع مستنداتی که موجود هستش ماندگار باشه برای ترویج و افتخار فرهنگ ما.
بله، خیلی متشکرم. همچنان همراه هستیم با آقای رضا بهرامی. ساعت 18:36 است. شما همراه هستید با برنامه سرفستان. هستیم با آقای رضا بهرامی، کارگردان و بازیگر تئاتر، و درباره تئاتر دفاع مقدس صحبت میکنیم. آقای بهرامی، شما فکر کنین که به عنوان کسی که در گونه های مختلف تئاتر و در ژانر های مختلف به ایفای نقش پرداختی، حوزه دفاع مقدس و تئاتر دفاع مقدس چه ویژگی ها و چه تفاوت هایی داره با سایر گونه های تئاتر؟
از دید من تفاوتی نداره، شاید از لحاظ قصه فقط متفاوت باشه، که اون هم میتونیم ما قصه رو در واقع جوری به عنوان تولید کننده حوزه تئاتر بچینیم که تفاوت آنچنانی در واقع با بقیه آثاری که در ژانرها یا سبک‌ها داره تولید میشه نداشته باشه. زمانی که من نمایش سگک رو کار کردم، خب خیلی تلاشم رو گذاشتم از اینکه یک اثری تولید کنم که متفاوت باشه با شاید نگاه کلیشه‌ای که در حوزه تئاتر دفاع مقدس یا مقاومت هستش، و خدای من شاهده که اگر من مثلا هملت رو به این شیوه در واقع که مد نظرم بود یا شیوه اجرایی بهتر بگم کار میکردم، شاید مخاطب‌های بیشتری در واقع از این کار استقبال میکردن. جای تأسف داره از این که وقتی ما راجع به تئاتر دفاع مقدس صحبت میکنیم تمام احساسمون بر این هستش که بایستی یک فضای کلیشه یا خیلی آرام و صافی رو داشته باشیم، در صورتی که تمام کاراکترهایی که در جنگ حضور داشتن اونها هم شخصیت‌های پیچیده‌ای داشتن و از لحاظ درام نویسی میتونیم به اون پیچیدگی در واقع کاراکترها بپردازیم. و بعد وقتی متنی رو در واقع تولید کردیم قطعاً کارگردان‌ها و بازیگرها و طراح صحنه‌ها هم میتونن فضای نو و جدیدی رو وارد این حیطه و عرصه بکنن.
بله بسیار عالی. خب حالا ما از طریق تئاتر و نمایش چطور میتونیم پیام دفاع مقدس رو به مخاطب انتقال بدیم؟
ببینید مهم اینه که تولیدی که ما داریم انجام میدیم تولید به روزی باشه. مثلا من یادم زمانی که نمایش آکا 47 در واقع اجرا شد، خب در چند جشنواره هم حضور داشت، مثلا در جشنواره مریوان هم حضور داشت، تئاتر خیابانی مریوان. رابطه و در واقع احساسی که مردم به این نمایش میدادن انقدر عجیب بود برای خود من که بعضی وقتا با اینکه این هم مثلا من حالا تو حوزه تئاتر کار کردم بعضی وقتا برام گم بود این احساسه و عجیب بود. یک انسانی که نقش یک اسلحه‌ای رو داره بازی میکنه براشون انقدر باورپذیر بود که گاهی اوقات در نمایش دخیل می شدن و دخالت می کردن، گفتمان ایجاد می شد و برای من عجیب بود سوالاتی که بعضی وقتا از این شخصی که داره نقش مثلا اسلحه کلاشینکوف رو داره بازی می کنه و نمی خواد جنگ کنه. یادم یک جایی در واقع مردم این بازیگر رو که نقش کلاشینکوف رو بازی میکرد گرفتن در دل خودشون و داشتن قایمش میکردن از اینکه از دست اون آدمی که میخواد به زور اینو ببره برای جنگ پنهانش کنن و نذاره بره. مهم اینه که ما کیفیتی که در این حوزه میخوایم داشته باشیم کیفیت مناسب و استانداردی باشه.
بله.
ما متاسفانه البته من همش گلم از مدیرها و مسئولها هستش به دلیل اینکه با نگاه در واقع کلیشه‌ای یا اون بحث حالا سانسوری که موجود هستش این قضیه رو عقیم میکنن و نمیذارن اون بار اصلی و کیفیت اصلی دیده بشه و وقتی ناخودآگاه مخاطب اسم تئاتر دفاع مقدس در واقع میادش احساسات کلیشه‌ای در ذهنش شکل میگیره. و امیدوارم واقعا مسئولین این رویه و روندی رو که سالیان سال وجود داره رو کنار بذارن، با این رویکرد جدید و تفکر جدید اجازه بدن که این قهرمان ها که ما اسم شهید رو خیلی ساده بیان میکنیم، اسم جنگ رو خیلی ساده بیان میکنیم، ولی کسایی که در جنگ حضور داشتن قطعا اونا بیشتر لمس میکنن به دلیل اینکه جنگ فقط یک کلمه است که ما داریم در دهانمون میچرخونیم، شهادت یک کلمه است که در دهانمون به راحتی ما داریم میچرخونیمش، ولی و کسی که میره و میدونه که اون گلوله در واقع داره به سمتش میاد خیلی انسان عجیبی بایستی باشه و از یک شجاعت و شهامت خاصی بایستی برخوردار باشه. شما یک گلوله وقتی اینجا در واقع صداش در میاد آدم هایی که جنگ رو ندیدن تمام تن و بدنشون میلرزه. حالا شما احساس کنید که صدها اسلحه و صدها توپ و تانک بغلتون داره شلیک میکنه. اگر شما ایستادی تو این شرایط میتونید بعد بیاید راجع به جنگ صحبت کنید. همه اینها رو وقتی ما بذاریم کنار حالا کار ما سخت‌تر میشه، برای اینکه الان در روزی داریم زندگی میکنیم و داریم حرف میزنیم که اون جنگ وجود نداره و ما بایستی فضا و حس و حال اون موقعیت رو برای آدم‌های امروزی، برای کسایی که در دهه 60، دهه 70، 80 و 90 متولد شدن، برای اونها بایستی بازسازی بکنیم. پس قطعاً کار ما سخت‌تره و نبایستی مدیرها و مسئولها این هیته و این حوزه رو یک حوزه کلیشه‌ای ببینن و اجازه بدن با افرادی که در دهه 60 70 به خصوص دهه 80 و 90 که تکنولوژی و علم باعث شده که خیلی راحت‌تر همه چیز رو بپذیرن، با این شرایط اجازه بدن که ما تولیدات بروزتری داشته باشیم و بتونیم لحظات اون موقع رو براشون تداعی کنیم.
بله بسیار عالی، انشاءالله که همه ما بتونیم به نحو احسن ادای دین بکنیم به شهدا، این قهرمانان بی‌بدیلی که واقعا امروز آرامش و امنیتمون رو مدیون و مرهون همین شجاعت ها و رشادت ها هستیم. آقای بهرامی، از کار جدیدتون هم برای ما بگید که از پس فردا روی صحنه میره.
نمایش تختی هستش که در مجموعه تئاتر شهر تهران در سالن قشقایی ساعت 18:30 اجرا میشه که به کارگردانی و نویسندگی دوست خوبم آقای تینو سالهی هستش و بنده حقیرم در واقع در این نمایش نقش غلامرضا تختی رو بازی میکنم.
بسیار عالی، پهلوان نامآور ایرانی، انشاءالله که اجرای خوبی داشته باشین. خیلی متشکرم از حضور شما جناب بهرامی، کارگردان و بازیگر تئاتر. انشاءالله که باز هم شاهد کارهای بسیار خوب و درخشان باشیم، کارهایی که در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه تئاتر دفاع مقدس خوش خواهند درخشید. خیلی متشکرم، موفق و معید باشید.
من اگر اجازه بدید در پایان کلام، در حال حاضر با دوست خوبم کهبد تاراج
بله
در حال نوشتن و آماده سازی یک متنی هستیم که به جرات میتونم بگم بعد از انقلاب تا حالا کسی راجع به این اشخاص کار نکرده. نمایشنامه‌ای در خور و احترام به مادران شهید هستش که امیدوارم به زودی زود شاهد اجرای این نمایش باشیم.
انشاءالله ما بی‌صبرانه منتظر هستیم تا این کار هم انشاءالله بروی صحنه بره و ما یک روزی با شما صحبت بکنیم درباره این کار و بازخوردهایی که داشتید و ویژگی‌هایی که این کار بسیار بسیار ارزشمند داشته. خیلی متشکرم آقای بهرامی، سپاسگزارم. شب شما خوش. متشکرم، خدا نگهدارتون.
نتونست به زانو در آرد تو رو غم و سختی و بار دلتنگی ها، دلت خرس وقتی معدر شده قیابون ها اسم هم سنگر ها، تو روزای ترکش تو روزای جنگ از این خاک و از مردمش دل نکن، به فکر ایران سرسب بود، به ایران چون سربها سر بلند، بذار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی، هزار دست با تو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دهی، چه روزای خوبی قرار بیاد، چه فردایی میشه بگو یا علی. تاریخ و اسطوره ها سرافرازم از این که ایرانی هم، دلم گیر این خاک و آمریه، گرفتار یار خراسانی هم، یکی هست که میتونه قسمت کنه توی خونه ها یا صبری شب و حواسش به فردای آبادیه، فراری میده لحظه های غم و نوفر باز دل خوش نکن، نگو مرگاش از عشق شب منترم، درخت های زخمی توفان زده قریبن ولی خیلی محکم ترم. بزار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیا، چه فردایی میشه بگو یا علی. بزار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیا، چه فردایی میشه بگو یا علی. بزار دستاتو توی دستای من، اگه هم صدایی اگه هم دلی، چه روزای خوبی قرار بیا، چه فردایی میشه بگو یا علی.
15 ساله بودم که از پایگاه بسیج محله به جبهه اعزام شدم. اولین عملیاتی بود که شرکت می‌کردم. از بس که گفته بودن ممکنه موقع حرکت به سمت مغازه دشمن تو دل شب بسیا بپرن تو ستون و سرتون رو با سیم مخصوص از جا بکنن، دچار وهم و ترس شده بودم. ساکت و بی صدا توی ستون طولانی که مثل مار در دشتی صاف می‌خزید جلو می‌رفتیم. جای نشستیم، هیچ صدایی به گوش نمی رسید. یه موقع دیدم که یه نفر کنار دستم نشسته و نفس نفس می زنه. کم مونده بود از ترس سکته کنم. فهمیدم که همون بسیه سرپرانه. باید کاری می کردم. به خودم دل و جرأت دادم و تا یه وقت خودم رو نبازم، تا دست طرف رفت بالا معطل نکردم، با قنداق سلاحم محکم کوبیدم تو پهلوش و فرار رو برقرار ترجیح دادم. لحظاتی بعد عملیات شروع شد. همه به سمت خط می دویدیم، ولی نمی دونم چرا از فرمانده خبری نبود. یکی از بچه ها فرماندهی رو به عهده گرفته بود. اون شب تا نزدیکی های خط پیش روی کردیم و تونستیم چند تا منطقه رو از دست دشمن آزاد کنیم. روز بعد تو خط که بودیم، همون جوونی که فرماندهی رو به عهده گرفته بود گفت دیشب اتفاق عجیبی افتاده، معلوم نیست کدوم شیر پاک خورده‌ای به پهلوی فرمانده کوبیده که همون اول بسم الله دنده‌ها شکسته و روانه عقب شده. تازه فهمیدم که چیکار کردم. از ترس صداشو در نیاوردم، چون اون شیر پاک خورده من بودم. ولی وقتی فرمانده به جبهه برگشت، رفتم سراغش و ماجرا رو براش تعریف کردم و هر دو کلی خندیدیم.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه سربستان ویژه هفته بسیج که تقدیم حضور شما میشه. انشاءالله باز هم در روزهای آینده با شما همراه هستیم. رأس ساعت 17:30 دقیقه حتما شنونده این برنامه باشید و با ما همراه باشید در لحظه های پایانی برنامه.
ایران نباشه. ایران زیبایی من خاک تماشایی منه، ایران زیبایی من
پیراهنی از ستاره برتن کردند، دل را به امید کوچ روشن کردند. آنجا که شب از رود خروشان تر بود، محدوده صبح را معین کردند. شب خیر، خدا نگهدار. زیبایی من خاک تماشایی من عشق همورایی من ایران ایران تو بخشانه من خانه مستانه من ای توی خانه من جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاکت تو خاک بهشت است. حال زیبایی من خاک تماشایی من عشقم مورایی من ایران ایران تو برشانه من خونه مستانه من ای توی خانه من سنابو.